ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داد. مخالفان بشار اسد از ادامه حملات ارتش سوریه به برخی محله‌های دمشق و حلب خبر می‌دهند. مالزی اعلام کرد سفارتش را در دمشق تعطیل می‌کند. روز بخیر شنوندگان گرامی، شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داده است. حیدر مصلحی درباره تعداد دستگیر شدگان، زمان و مکان آن توضیحی نداده است. داریوش رضایی نژاد که به گفته مقام‌های ایران دانشجوی رشته برق بود، در مرداد سال 90 به ضرب گلوله موتورسواری در تهران کشته شد. خبرگزاری‌های خارجی از قول مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در آن زمان گفتند که او بر روی سویچ ولتاژ قوی کار می‌کرده که می‌تواند در چاشنی انفجار هسته‌ای نیز به کار رود. مخالفان بشار اسد از ادامه درگیری در برخی محله‌های دمشق و حلب خبر می‌دهند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، ارتش با هلیکوپتر و تانک به محله بارزه در شمال غرب دمشق حمله کرده و تک تیراندازان بر پشت بام‌ها مستقر شدند. ارتش در برخی محله‌ها مخالفان مسلح را پس زده است. در حلب نیز درگیری‌ها در برخی محلات به شدت ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه دست کم 90 نفر در درگیری‌ها در نقاط مختلف سوریه کشته شدند. همچنین در ادامه تخلیه اتباع خارجی از سوریه، نخست وزیر مالزی اعلام کرده که سفارت این کشور در دمشق تعطیل می شود و شهروندان مالزی از سوریه بیرون برده می شوند. خبرگزاری ها از قول رسانه های مالزی گزارش می دهند که نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفته است با توجه به رویدادهای اخیر احساس می کنند که سفارتشان باید بیدرنگ بسته شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ قوه‌ای نمیتواند نمایندگان مجلس را به خاطر سخنانشان در چهارچوب انجام وظیفه نمایندگی آنها تحت تعقیب قرار دهد، اما این مسئولیت قضایی شامل توهین و افترا نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای لاریجانی به تذکر محمد رضا تابش در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس پاسخ می‌داد که به عود اعتراض کرده بود که چرا به سخنان رئیس قوه قضاییه واکنش نشان نمی‌دهد. پیشتر آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود که نمایندگان در بیان نظراتشان آزادند، اما هیچ کس نمیتواند به دیگران توهین و افترا بزند و توقع داشته باشد از مسئولیت قضایی برخوردار باشد. اصغر محمدی فاضل از مسئولان سازمان محیط زیست ایران گفته است 65% دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت آن وخیم است. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده که املاح برخی مناطق دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده و دریاچه در آن قسمت‌ها در حال خشک شدن است. این مسئول سازمان محیط زیست ایران افزایش حقابه حوزه دریاچه ارومیه، لایروبی مسیرهای منتهی به این دریاچه و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب را برای نجات دریاچه ارومیه ضروری دانسته است. کنفرانس بین‌المللی مبارزه با ایدز برای 5 روز از روز یکشنبه در واشنگتن برگزار می‌شود. نزدیک به 25,000 نفر از جمله مقام‌های دولتی، چهره‌های سرشناس سینمایی و هنری، نمایندگان نهادهای بین‌المللی و غیر دولتی در کنفرانس شرکت خواهند داشت. آخرین آمار هاکی است که حدود 34 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز مبتلا هستند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. پیش از اعلام برنامه بعدی، شماره پیامکگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 2420-603-87-4150. به این شماره میتونید برای ما اسمس بزنید. اما نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها. موضوع برنامه این هفته بررسی پیامدهای گسترش درگیری‌های سوریه به پایتخت این کشور دمشق، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از کشیده شدن خونریزی‌ها در سوریه به پایتخت، روز شنبه مخالفان گفتند اکثر 200 نفری که به تازگی در درگیری‌ها کشته شدند، مقیم دمشق بودند. پیامد انفجار روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت ملی سوریه که به کشته شدن وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع، دستیار معاون رئیس جمهور و رئیس اداره امنیت ملی سوریه انجامید، همچنین پناه بردن هزاران سوری به کشورهای همسایه بوده است، شامل اردن، ترکیه و عراق در کنار لبنان. سوریه میگوید مخالفان مسلح، تروریست و عمده آنها اسلامگرایان سلفی و اعضای القاعده هستند و مخالفان مورد حمایت غرب در تشکلات شورای ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه این اتهام را رد میکنند و این گفته های دمشق را دروغ‌های تبلیغاتی برای از اعتبار انداختن مخالفان مینامند. اما تنها حکومت بشار اسد نیست که درباره سلفی‌ها و القاعده هشدار می‌دهد. در کنار هشدار ناظران درباره امکان بروز درگیری‌های فرقه‌ای و قومی در صورت بی‌ثبات شدن حکومت سوریه، به تازگی ملک عبدالله پادشاه اردن هم در گفتگو با شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی CNN هم از حضور القاعده در بخشایی از سوریه ابراز نگرانی کرد و هم از خطر افتادن به گفته او سلاح‌های شیمیایی سوریه به دست عناصر نامطلوب. از سوی دیگر روز شنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفت در صورت تلاش دمشق برای انتقال سلاح پیشرفته به حزب الله لبنان، اسرائیل در سوریه دخالت نظامی خواهد کرد. حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران متحدان اصلی حکومت سوریه اند. از سوی دیگر عربستان، قطر و ترکیه هر یک به اندازه‌ای خواهان تغییر حاکمیت این کشورند. روسیه و چین قطعنامه جدید پیشنهادی غرب را که در صورت تصویب دخالت نظامی در سوریه را مجاز می‌کرد، رد کردند. با گسترش خونریزی‌ها به دمشق، حکومت بشار اسد در چه وضعیتی قرار گرفته است؟ سلفی‌ها و القاعده چه وزنی در درگیری‌ها و آینده سوریه دارند؟ گزینه‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران، متحد اصلی سوریه در بیش از 3 دهه اخیر برای وقف دادن خود با شرایط جدید چیست؟ این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. هر 3 در آمریکا: منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب و استاد ارشد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیا. و در شهر سندیگو ایالت کالیفرنیا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو.
آیه منصور فرهنگ، با اطلاعاتی که درباره قدرت ارتش سوریه در دست هست، چه میشه گفت درباره وضعیت تازه این کشور بعد از کشیده شدن درگیری‌ها به دمشق و انفجار خبرساز در پایتخت در روز چهارشنبه؟
درگیری‌های سوریه به یک جنگ داخلی تبدیل شده و این جنگ داخلی همطور که همه ما می‌دونیم یک جنبه مذهبی تقابل بین شیعه و سنی هم داره، به هیچ وجه نمی‌تونه محدود به اون بشه. ولی از اونجا که به هر حال حدود 10% جمعیت که علوی ها باشن، اینا بیش از 40 ساله که بر اون مملکت تسلط دارن، اون بعدش هم قوی شده. ولی اون ویژگی خاص دستگاه امنیتی و نظامی سوریه در مقایسه مثلا با مصر یا لیبی یا تونس اینه که در تونس و لیبی ارتش یک موجودیت کم و بیش مستقل از حکومت داشت و یک اعتباری در جامعه داشت که این اعتبار ارتباط مستقیمی با حکومت یا دولت نداشت. در لیبی اصلا ارتشی وجود نداشت، یک دستگاه سرکوب اختصاصی در خدمت قذافی بود. ولی در سوریه یک ارتشی وجود داره که اکثریت قریب به اتفاق افسران و فرماندهانش از علوی ها میهان و در واقع اینا یک اشتراک منافع جمعی برای بقای رژیم دارن. یعنی سرنگونی رژیم اسد به طور اجتناب ناپذیر به تضعیف و سرنگونی و ناامنی این گروه ها هم کشیده میشه و این جنگ داخلی هیچ بعید نیست که بیش از هر جای دیگری بتونه قربانی انسانی بده قبل از اینکه به نتیجه برسه. این رژیم مشروعیت داخلی و بین المللی خودش رو از دست داده و با این تحریم‌های وسیعی که علیهش وضع شده و به طور کلی در وضعیتی که در جهان عرب داره، تنها راه ادامه موجودیتش تشدید خشونته. این که به کجا کشیده میشه، این رو کی تموم میشه، این قابل پیش بینی نیست، ولی بعد میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم که حتی بعد از سرنگونی این رژیم هم بسیار بعیده که ما در سوریه یک روند مسالمت جویانه گذاری از استبداد به دموکراسی ببینیم.
آقای منصور فرهنگ صحبت کردن از حرکت اعتراضی مردمی آقای مهدی نوربخش، اما علاوه بر این صحبت است از زد و خورد میان ارتش و ارتشیان جدا شده از نیروهای مسلح و گفتگوست از سلفی‌های مسلح که حکومت سوریه از اول دربارشون هشدار میداد. وزن سلفی‌ها در این میان تا چه اندازه است؟
ولی من فکر نمی‌کنم این صحبتی که در مورد همه جا ما شنیدیم، در مورد لیبی شنیدیم، در مورد حالا در مورد تونس به شکل کمتر شنیدیم، ولی که چیزی که الان تو سوریه آدم میتونه ببینه یک حرکت کاملا خودجوشیه و حتی نیروهایی که منسجم بودن مثل همین Syrian National Council، همین SNI، اینها خیلی الان نمیتونن رابطه با داخل داشته باشن با این چیزایی که من دارم دنبال میکنم. یعنی یه حرکت کاملا خودجوشه. شاید بشه گفت که با اول انقلاب یه مقدار میتونیم مقایسهش بکنیم این کمیته هایی که درست شد محله های مختلف. با گفته های جناب دکتر فرهنگ کاملا موافقم. چیزی که بعید به نظر می رسید که به زودی صورت بگیره در سوریه و همه این اوصافی که ما می داریم اینه که ارتش کاملا این انسجام خودش رو از دست داده و این یک شانس بزرگی رو نصیب حالا انقلابیون، کسانی که می خواهد به شرفت حکومت رو سرنگون بکنن، یک شانس بسیاری نصیب اینا کرده به اینها داده. انفجار درون دمشق کار مردم عادی نبود، کار همین ارتشیه که انسجام خودش رو دست داده و کسایی که توی ارتش بودن این کار رو انجام بدن. خیلی من فکر نمی کنم که سلفی ها کاری دارن می کنن. خیلی حرکت خیلی خیلی خودجوشیه و همه بحثایی هم که این طرف اون طرف می شود از این الان بحث دارد می کند که خود مردم سوریه هستن بلند شدن. حالا در این هیچ شکی نیست که ممکنه که سلفی هم درون اون باشن یا نباشن، ولی کن کلن کل حرکت خودجوشی.
آقای رنجبر شما چی فکر میکنین؟ چون چندین پیام منتسب به القاعده هم پخش شده علیه حکومت بعث سوریه و حکومت بشار اسد منتشر شده. قبلا هم در درگیری های عراق صحبت از تردد مرزی القاعده ها از سوریه به عراق بود. در این زمینه چه اطلاعاتی در دست هست؟
اولا باید در مورد وضعیت سوریه اگر که تصور بکنیم که در ادامه اون چیزی که بهار عربی نامیده شده در این در مسیر گذار از سیستم استبدادی به سوی دموکراسی داریم در سوریه پیش میریم، وضعیت سوریه بسیار بسیار بغرنج‌تر از سایر کشورهای عربی است که این موج دموکراسی خواهی درشون وزیدن گرفته. پیچیدگی وضعیت سوریه رو مبایستی در ارتباط با شرایط تنها داخلی سوریه در نظر نگیریم. عربستان سعودی، قطر، ترکیه، اینها یک طرف این ماجرا هستن در سطح منطقه، جمهوری اسلامی به پشتیبانی از بشار اسد یک طرف این قضیه هستن. در سطح بین المللی هم روسیه و چین قطعنامه اخیر رو وتو کردن و عملا یک نوع کشاکش بین المللی بین قدرت‌های بزرگ بر سر مسئله سوریه وجود داره. در ارتباط با مسئله القاعده، رژیم بشار اسد دستش به خون مردم سوریه آغشته است، همیشه دوست داره این حرکت رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از کشور، به نیروهای بیگانه و اصلا به اون معیار خودجوش بودن این حرکت نمیخواد گردن بنهه. بنابراین الان به حدی مستحصل شده که پای نیروهای سلفی رو در میان میکشه و همینطور از ورود نیروهای القاعده در این درگیری ها خبر میده و این تنها یک بهانه است به خاطر اینکه بتونه حرکت خودجوش مردم رو منتسب بکنه به نیروهای خارج از مرزها.
آقای فرهنگ، اردن از اینکه سلاح‌های شیمیایی به دست سلفی‌ها بیفته بر اثر بی‌ثباتی سوریه ابراز نگرانی کرد. تا چه حد این هشدارها جدیه و تا چه حد غرب جدیشون می‌گیره؟
این هشدارها جدی است برای اینکه این کم و بیش همه اطلاع دارند که سوریه از سلاح‌های شیمیایی برخورداره و اینا کجا انبار کردن و به دست کی برسه و به کجا بشه. این نگرانی است که هم در منطقه و هم در سطح بین المللی وجود داره. من فکر میکنم اون واقعا نقش کشورهای بزرگ در این ماجرا، چه آمریکا، چه اروپا، چه روسیه، چه چین، چه ایران، این نقش بسیار بسیار حاشیه‌ایه. اگر تاریخ همین 50-60 سال گذشته بعد از جنگ دوم جهانی رو در نظر بگیریم، هر وقت که جنگ داخلی در کشوری شروع میشه، طرفین کمک‌های بیرونی میگیرند. این که کشورهای عربی به کمک شورشیان سوریه اومدن، این از اهمیت جالبی برخورداره و همینطور کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن کمک میگیرن، همینطور که سوریه از ایران و روسیه داره کمک میگیره. اما مسئله اسلامگراها و سلفی‌ها، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که خصوصا ما ایرانی‌ها با این واقعیت تلخ باید خوب آشنا باشیم که اسلامگرایان الزاماً اکثریت بزرگ مردم یا حتی اکثریت مردم رو معرفی نمی‌کنند. اما اگر محیط بازی در سوریه ایجاد بشه، توانایی اسلامگرایان در بسیج توده های مردم قوی تر از گروه های دیگه است. به خاطر اینکه این کشورها قرن هاست که در استبداد زندگی کردن، به طور کلی فرهنگ کثرت‌گرایی و فرهنگ گفتمان آزاد در اینجا وجود نداره و زبان و استراعاتی که اسلامگرایان به کار میبرن، خصوصا برای توده های فقیر شهری و با استفاده از مذهب، که خصوصا در سوریه که به هر حال 70% از مردم سنی هستند و همین کسانی بود که 20,000 نفر اینها رو پدر این آقای بشار اسد در سال 1982 قتل عام کرد. بنابراین تردیدی نیست که بعد از سرنگونی این رژیم، قوی ترین نیرویی که در صحنه وجود خواهد داشت اسلامگراها هستند، سکولارها، خصوصا لیبرال ها، چون زبان و استعارات و خواسته ها و گفتمان های بدی در این فرهنگ ها مطرح میکنند. برای اونها انسجام مردم، بسیج مردم و حتی همکاری با یکدیگر از همه گروه های دیگه سخت تره. دقیقا همون مصیبتی که در ایران گرفتار شدیم بعد از سرنگونی شاه. خوشبختی که یک کشوری مثل سوریه یا مصر یا تونس داره که اینها یه بوتی مثل خمینی ندارند. اسلامگراها در این کشورها متنوع هستند، عده‌ای سلفی هستند، عده‌ای مدل ترکیه رو براشون جذابیت داره. اینه که از این جهت اینا خوشبختن که یه بوت ندارند، بنابراین امکان این که نیروهای سکولار، دموکرات و لیبرال بتونن نقش مهمتر ایفا بکنن بیشتره. ولی توجه باید داشته باشیم که اسلامگراها میتونن در فرهنگ استبدادی بسیار سنتی و با استفاده از زبانی که برای توده های مردم قابل فهم تره وارد کارزار بشن و قوی تر از بقیه گروه ها هستن، ولی نه الزاماً معرف اکثریت مردم.
آقای نوربخش، دامنه محکوم کردن انفجارهای روز چهارشنبه محدود بوده. جامعه جهانی به نظامی شدن رویارویی با حکومت سوریه چگونه نگاه میکنه؟
ولی من فکر نمی کنم که همین کاری که تا الان کردن این رو میخوان ادامه بده. یعنی چیزی که آدم میبینه این طرف اون طرف، آمریکایی ها، اروپایی ها هرگز نمیخوان که وارد این معرکه بشن، وارد این جنگ داخلی بشن. اما کمک ها داره میشه و محکومیت ها فقط از طرف چین، روسیه، ایران، این چند کشور اومد و جای دیگه به اون شکل محکوم نشد این عمل. اینه که به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد، فکر نمی کنم که دولتی که الان سر کار هست بیشتر از این بتونه مقاومت رو کنه. بیدونید که الان تقریبا بحث اینه که دهات و مناطقی که خارج از شهرهای بزرگ دست اینهاست و دولت فقط در شهرهای بزرگ هست که دارد با اینها میجنگه. اینه که من فکر نمی کنم خیلی دیگه ادامه پیدا بتونه بکنه دولت. حالا ممکنه که ارتش مقاومت بکنه، کشتار بیشتری هم بکنه که در این هیچ شک نیست. همونجور که جناب فرهنگ گفتن، این ساختاره که دولت دارد اونجا با ارتش کاملا فرق میکنه با بقیه کشورها و اینها تا آخرین لحظه خواهند جنگید. اما اصولا من فکر نمی کنم که ارتش و نظامی که الان در سوریه هست این هیچ پشتیبانی بتونه داشته باشه از طرف جامعه بین‌الملل، غیر از همین چند تا کشور که تا الان ایستادن که اونم من فکر نمیتونم بتونه کارساز باشه. خبرم دارید که همین چند روز توی لبنان از این طریقا دارن کمک میشن دیگه. حزب الله از لبنان گازوئیل قاچاق میفرسته به سوریه که مردم لبنان رو رو در رو کرده با قیمت فوق العاده. افزایش داده شده قیمت گازوئیل توی لبنان از همین طریقا دارن کمک میشن. کمک خارجی آنچنان دولت نداره
و من فکر نمی کنم که دولت زیاد بتونه بمونه مقاومت بکنه در مقابل این حرکت.
آقای درویش، صحبت از خطر درگیری های قومی و فرقه‌ایه که تا حدودی آقای فرهنگ بهش اشاره کردن. در صورت بی‌ثباتی سوریه و حتی پیشبینی هایی میشه در مورد بی‌ثبات شدن بعضی کشورهای همسایه عراق از جمله، این خطر تا چه حد جدیه؟
البته اجازه بفرمایید در ارتباط با مطلبی که جناب دکتر فرهنگ مطرح کردن من عرض بکنم که درسته که رسالا اسلام‌گراها قدرت بسیج مردم رو دارن و میتونن با تکیه بر زبان خاص توده عوام قدرت سازماندهی یا بسیج عمومی رو به نمایش بگذارن، ولی اگر که ما به ماهیت حتی اسلام‌گراها در مصر توجه بکنیم میبینیم که اصلا گفتمان حتی اسلام‌گراها با اون چیزی که ما به عنوان گفتمان اسلام‌گرایی در ایران ازش به ذهن متبادر میشه بسیار متفاوته. حتی محمد مرسی سیاست خارجی مصر رو تمام قرارداد بین‌المللی قطعا به رسمیت شناختن و همینطور حقوق سایر گروه ها از جمله سکولارها و زنها رو در اداره کشور به رسمیت شناختن و همه این علائم و نشانه ها نشون میده که اسلامگرایی که مد نظر ما هست صرفا یک نوع هویتی هست شبیه آن چیزی که به احتمال زیاد ما در ترکیه میبینیم در قالب حزب عدالت و توسعه ترکیه. در ارتباط با مسئله درگیری‌های قومی در داخل سوریه، خب این مسئله قابل انکار نیست که ترکیب جمعیتی سوریه از اقلیت‌های مختلف مثلا کردها، سنی‌ها و همینطور اقلیت شیعه ترکیب شده و این ترکیب قومیتی متفاوت خود به خود مجموعه سوریه رو با مثلا لیبی یا با مصر متفاوت میکنه. به نظر من در ارتباط با آینده سوریه فکر میکنم که این خطر درگیری‌های قومی وجود داره و حتی الان کردهای سوریه اولین شهری رو که تونستن کنترل کامل رو به دست بگیرن پرچم سوریه رو آوردن پایین و پرچم کردستان رو برافراشته کردن. خب این نشون میده که زمینه های درگیری قومیتی بسیار بسیار قوی هست و همین موضوع باعث نگرانی منطقه‌ای و جهانی میشه و خود همین موضوع هم پتانسیل درگیری های قومی یکی از دلایلی هست که اجازه نمیده که روند گذار از استبداد به دموکراسی به سهولت انجام بشه یا مثلا مثل تحولات لیبی، تونس و مصر به سرعت خاتمه پیدا بکنه. پس بنابراین این خطر وجود داره و یکی از عواملی هم که درگیری های سوریه اونقدر طولانی شده به نظر من همین موضوع قومیت های مختلف ترکیب جمعیتی سوریه هست.
حالا بپردازیم به ایران. موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران خب حمایت از حکومت بوده، از جمله در همین نماز جمعه احمد خاتمی، اما حدود یک سال پیش حسین علایی ناخدای سابق و از بلند پایگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در وبسایت ایران دیپلماسی نوشت که در صورت محقق نشدن شرایط مطلوب بقای حکومت بشار اسد باید ایران به فکر چاره باشه. در این یک ساله آقای فرهنگ، نهادهای تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه چاره هایی میتونن اندیشیده باشن؟
این اولین نکته ای که در رابطه با ایران و سوریه باید بهش نگاه بکنیم اینه که سیاست ایران در سوریه کوچکترین ارتباطی با رفاه و امنیت و احترام بین المللی برای جامعه ایران نداره. یعنی این سیاست 100% مربوط به بلند پروازی های رژیم و به اصطلاح صدور انقلابه و اینکه به عنوان یک قدرت مطرح باشن در منطقه، وگرنه از سال 1982 تا حالا ایران شاید حدود 5 بیلیون دلار به سوریه کمک کرده باشه که اون رقم ما به طور دقیق نمیدونیم برای اینکه این ارقام در ایران هیچ کس ازش اطلاع نداره. بنابراین ایران برای سوریه خیلی نفت داشته. سال گذشته بیش از 500 هزار قبل از این زوار ایرانی به سوریه رفتن که خریدهای بسیار وسیعی هم میکنن، در حالی که مسافرین سوری به ایران بسیار بسیار محدود فقط دولتی بودن. به نفع جامعه ایرانه که ارتباط ایران با سوریه از شکل تنگاتنگ خودش بیاد بیرون. این باعث شده که بسیاری از کشورهای عربی که روابط تجاری و اقتصادیشون با ایران میتونه خیلی برای جامعه ما مفید باشه، همه اینا در خصومت تقابل با ایران قرار گرفتن. بنابراین پایان این ماجرا در واقع میتونه به نفع جامعه ایران باشه، اگرچه میتونه رژیم ایران رو در منطقه کنف بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای نوربخش، با توجه به اتحاد استراتژیک تهران و دمشق در بیش از 3 دهه گذشته که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن، جمهوری اسلامی ایران چه چاره‌ای میتونه اندیشیده باشه در صورت عدم بقای بشار اسد، مطابق هشداری که خب ناخدای سابق سپاه پاسداران پارسال داده بود؟
ولی من فکر میکنم ایران هیچ نقشی نمیتونه در سوریه داشته باشه در آینده سوریه. ببینید شما، در خاورمیانه ما 5 تغییر عظیم داشتیم در خاورمیانه. ایران در هیچ کدوم اینها دخیل نیست. تونس رو داریم، مصر رو داریم، لیبی رو داریم، یمن رو داریم، بحرین رو که عربستان سعودی به هر شکل دست گذاشت روش. ایران در هیچ کدام اینا نتونست موثر باشه و نه تنها نتونست موثر بشه، با پشتیبانی از دولت اسد اون یه مقدار مشروعیتی هم که اینا به لحاظ خارجی داشتن، که حالا بین توده های مردم که خاورمیانه فکر میکردن اینها ضد آمریکایی هستن، اون مشروعیت هم از دست دادن. سرعت نظامی شدن اوضاع سوریه که سرعت خیلی زیادی داشت، سرعت از دست دادن انسجام در ارتش سوریه و سرعت موفقیت ها، همه اینها برای تهران به نظر من شگفت انگیز بوده. یعنی ایران، من فکر نمی کنم هیچ فکری کرده راجع به هیچ چیزی در مورد سوریه. هنوز اون بحثای گذشته میشه از طرف حالا تازه آقای ناصر مکارم شیرازی هم اومده تو، که بعد فن مسئله کاملا یک شکل مشروعیت دینی داره، میگه حمایت از بشار اسد، که این خودش یک مقوله است که اینهایی که صحبت از آزادی میکردن چطور دین میتونه پشتیبان یک دیکتاتور خارجی قرار بگیره، به این شکل که آرون دارن میگن. اما تنها چیزی که نشون میده که چقدر اینها مستعصل هستن و ایران هیچ نقشی نداره، صحبتی است که جدیداً صالحی کرده که ایران به فکر تشکیل یک کنفرانس بین مخالفین و دولت بشار اسد که میونجیگری بکنه. خب این نشون میده از اینقدر سرعت عمل در سوریه زیاده که هیچ کسی چه چیزی رو نه به رسمیت میشسه و نه حاضره که، درسته که دولت بشار اسد ممکنه این کار رو بکنه، بلکه مخالفین هرگز. اینه که دولت ایران به نظر من هیچ فکری در مورد سوریه نکرده. الان مسئول سپاه پاسداران به وزیر دفاع جدید دولت سوریه پیام تبریک میفرسته که تون به شکل مستقیم هنوز اینها فکر میکنن که ارتش سوریه میتونه کار رو تموم بکنه. اینه که ایران به نظر من هیچ نقشی نداره و هیچ فکری هم در مورد سوریه نکرده و هر چی عذر احضار در مورد سوریه تحول پیدا بکنه بدون دخالت ایران تغییر پیدا خواهد کرد.
آقای رنج، بر شما سالها در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بودین، جدا از این صحبتایی که ممکنه که بلندپایگان ایران بکنم، با توجه به اون تجربه که بهش اشاره کردم و ارتباط احتمالی غیر مستقیم با محافل سیاست گذاری تهران، چه راه حلی برای گذار مد نظر جمهوری اسلامی ایران میتونه باشه؟
من تصور میکنم که جمهوری اسلامی راهی نداره به جز پشتیبانی از رژیم بشار اسد تا آخرین لحظات. حتی این سوالی کردن زیاد با ساختار سیاست خارجی کلی جمهوری اسلامی جور در نمیاد، چون سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به رهبری حتمش رو تعیین میکنه و وزارت خارجه صرفا یه مدیر بیشتر نیست. حالا ممکنه مثلا آقای سالهی اظهار نظری کردن که بله ما میخوایم به عنوان میانجی بین نیروهای معارض و دولت سوریه مثلا نقش ایفا بکنیم، ولی استراتژی کلی پشتیبانی از دولت سوریه تا آخرین لحظه هست، حتی به قیمت ضربه زدن به اساسی ترین منافع ملی ایران و مردم ایران. در مجموع تصور میکنم که به دنبال سقوط رژیم بشار اسد تا خطهای جمهوری اسلامی در منطقه قطع خواهد شد و نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان به مراتب کمتر خواهد شد و این سقوط بشار اسد ضربه ای هم به اون سیاست 30 ساله ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی وارد میکنه و نظر تقریبا تمام کارشناسا و ناظران امور سوریه هست که این رژیم رفتنیه. حالا کی و نهایتا به چه شکلی، خب اونو کسی نمیتونه پیش بینی بکنه، ولی تصورم این هست که جمهوری اسلامی خواهد موند تا آخر خط و اغلب کارشناسا این نظر رو قبول دارن که این موج دموکراسی خواهی نهایتاً به سمت ایران هم وزیدن خواهد گیره و احتمال این که یه انگیزه هم برای ملت ایران باشه که جنبش شبیه جنبش سبز دوباره راه بیفته خیلی خیلی وجود داره. به خاطر اینکه من الان در دنیای مجازی میبینم که دارن پیش بینی میکنن که به محض سقوط رژیم بشار اسد مردم میان تو خیابون و شادی بکنن. توده مردم که میدونن رژیم جمهوری اسلامی شریک استراتژیک رژیم بشار اسد هست، از سقوط رژیم استقبال خواهند کرد و همین موضوع میتونه زمینه‌ای باشه برای خیزش مردم ایران، تشویق بشن به اینکه ما هم میتونیم به شکل دیگه، به شکل مسالمت آمیز، به صورت اعتصاب، به صورت نافرمانی مدنی و تفسیرهای دیگه، مراتب نارضایتی و اون اراده ملی رو برای ثابت کردن جمهوری اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.
با سپاس از شما آقای درویش رنجبر، آقای مهدی نوربخش و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.